ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، قسمی که خشونت مخالف ارزش‌های حقوق بشر میباشد، پیش‌داوری چگونه میتواند سبب خشونت شود؟
بله، اگر ما دقت بکنیم در واقع یک رابطه بسیار ارگانیک بین پیش‌داوری و خود خشونت وجود داره. ممکنه این خشونت در درون جامعه باشه، ممکنه در درون خانواده باشه، ممکنه خشونت علیه اطفال صورت بگیره، ممکنه خشونت علیه زنا صورت بگیره، ممکنه خشونت علیه یک فرد دیگه صورت بگیره یا علیه یک گروه صورت بگیره. زمانی که ما پیش‌داوری میکنیم، پیش‌داوری در واقع سرچشمه خشونت هست. یعنی ما با پیش‌داوری کردن یک ذهنیت منفی را علیه یک فرد، یک گروه، ممکنه او طفل باشه یا زن باشه یا یک فرد باشه، ما ایجاد میکنیم. با ایجاد کردن این ذهنیت منفی در واقع ما پیش میریم به سوی تعصب. از پیش‌داوری تعصب خلق میشه و خود تعصب را اگر ما مهار نکنیم، خودش منجر به کینه و نفرت میشه و کینه و نفرت هست که بالاخره تبعیض خلق میکنه. یعنی تبعیض یعنی ما در واقع یک گروه ای از آدم ها را یا یک فرد را یا طفل را یا زنی را با در واقع از حقش محروم میکنیم. این میگه تبعیض. زمانی که ما به طفل در درون خانواده در تصمیم گیری سهم نمیتیم یا به گفته ها و نظریات از او ما احترام نمگذاریم، نمیشنویم، یا مثلا زمانی که ما به زنان به نظریات زنان احترام نمیکنیم، در واقع ما چیکار کردیم؟ تبعیض کردیم. یا مثلا یک گروه از آدم ها را در درون جامعه ما میخواهیم که از یک حق یا از یک امتیاز محروم بکنیم، در واقع تبعیض کردیم. این تبعیض را اگر ما مهار نتانیم، این منجر به خشونت میشه. با توجه به این نکته، خشونت ارتباط مستقیم و یک رابطه تنگاتنگ با پیش‌داوری داره که اچنان چرس کردیم پیش‌داوری تعصب خلق میکنه، تعصب کینه و نفرت، کینه و نفرت هم تبعیض و تبعیض هم منجر به خشونت میشه. پس ما اگر میخواییم خشونت را در درون جامعه مهار بکنیم، دو کار باید بکنیم. یکی از پیش‌داوری ما باید پرهیز بکنیم که ایجاد ذهنیت منفی هستن. نکته دیگه ای که ما به جای پیش‌داوری تلاش بکنیم که فرهنگ گفتگو رو ترویج کنیم و پیاده بکنیم، که با ایجاد کردن یا ترویج فرهنگ گفتگو شناخت خلق میشه و شناخت منجر به احترام و اعتماد در درون جامعه و در درون خانواده میشه.
در پایان آموزگار صاحب، میپرسیم از شما چگونه فرهنگ گفتگو در جامعه گسترش پیدا میکنه؟
جامعه از خانواده آغاز میشه. یعنی تمام رفتارهایی که ما در درون جامعه خودم رو شاهد هستیم نشاد میکنه از درون خانواده ها. به میزانی که ما خانواده های دارای اخلاق نیکو پسندیده داشته باشیم، دارای اخلاق حقوق بشری داشته باشیم، جامعه دارای اخلاق حقوق بشری داریم. به میزانی که ما خانواده های دارای اخلاق غیر حقوق بشری داشته باشیم، به میزان جامعه ما خراب هست. بنابراین ما برای اینکه در جامعه بتونیم گفتگو را ترویج بکنیم، از درون خانواده ها شروع بکنیم. ما تلاش بکنیم که با ایجاد کردن الگوهای رفتاری، با به اصطلاح تمثیل های به اصطلاح الگوها، در درون خانواده خود به اطفال یاد بدیم که به نظریات دیگران احترام شود و فرهنگ گفتگو را در درون خانواده ما تقویت بکنیم. زمانی که مثلا ما مشکلی بین ما و اطفال ما پیش می آید، تلاش بکنیم به جای سله زدن، به جای خشونت، به جای پیش‌داوری، تلاش بکنیم که گفتگو بکنیم، توضیحات بدیم، مثلا وضاحت داده شود، تشریحات داده شود در مورد مشکلات و راه حل سنجیده شود، تا اطفال ما یاد بگیره که به جای توسل و خشونت برن دنبال گفتگو برای به اصطلاح جستجوی رای حل منطقی. آغازش از خانواده هست. بنابراین خانواده، ترویج فرهنگ گفتگو در درون خانواده سبب میشه که ما فرهنگ گفتگو رو در درون جامعه تقویت بکنیم.
تشکر آموزگار صاحب از اینکه در برنامه حضور یافتین و همچنان سپاس از دوستانی که تا این لحظه برنامه را تعقیب کردن و تا آخر شنیدن. یک بار دیگر باید یادآور شوم که در برنامه امروزی روی نقش گفتگو در گسترش فرهنگ حقوق بشر در جامعه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. حال رسیدیم به پایان برنامه. امیدوار هستم تا در میزبانی برنامه های بعدی حقوق اساسی و بشری هم قرار بگیرم و تا برنامه بعد که باز هم یکی از موضوعات حقوقی را مورد بحث قرار می دهیم، با شما خداحافظی می کنم. موفق باشید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتونم.
بیا بریم با مزار ملا محمد جان.
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، گل یکی از موجودات زیبا و ظریف طبیعت است که در مورد آن از زوایای مختلف فرهنگی گاه و ناگاه در این برنامه گزارش هایی به نشر رسیده است. اکنون درباره آن نوع گل های حرف می زنیم که نزد عده مردم بودن آن در محوطه منازل بود و باش نحس شمرده می شود و برخی ها هم به ارتباط گل از تشبیهات یادآور می شوند که در لابلای برنامه خواهد دانست. برنامه را من مهریه انوری تقدیم می کنم. با ما باشید. شنونده های عزیز، افغان ها از قدیم گل های زینتی را که دارای خواص متفاوت می باشند نگهداری می کنند و نظر به تجاربی که دارند می فهمند کدام گل بهتر است تا آن را در حیات منزلشان بکارند. گل ها دارای رنگ، شکل و خواص متفاوت می باشند و نظر به آب و هوا نژادشان فرق می کند. تعدادی از گل ها میان عوام به اصطلاح شگون خوب نداشته و بعضی آن در حولی نامیمون است. فریبا فرحت، استاد فاکولته زبان و ادبیات دری که بخش های فولکلور را مطالعه نموده است، در مورد فلسفه تاریخی نحس بودن گل ها می گوید.
مردم افغانستان چون نسل آریایی هستند و زمانه های قدیم پیش از اسلام، بعضی چیزها باعث تابو و یا توتم قرار داشت. مثلا گل ریحان یا گل نازبو در بیخزو انداختن کثافات انبار گناه شمرده میشه. یا مثلا گل گلاب، همین گل گلابه که اصل است، شاندن ازی و بویدنش و بودنش در اولی یک نوع از تقدس برخوردار است. چون مردم ما زمانه هایی که دانش وجود نداشت، مردم از یک نوع بینش برخوردار بودند. های دیگه هست، ناگل است برام چنبیلی یاد میکنن که این مردم حوام فکر میکنن که اگر دولی که این کنان شد، بزرگ شد، بالید، به اصطلاح گل کرد، اونا سر از این فامیل قدم نیک داره، خجسته پای است، و اگر خراب شد و خشکید و کلان نشد میگن ولی قدم نکرد. و میترتیب و یک نظر دیگه هم در مورد گلبرگ ها است که برگ هایش رنگ رنگ است، اون هم همینطور فکر میکنن که شگون داره. این مسائل چیزهای کاملا به اساس خرافاتی هم نیست، اینا ریشه در بینش مردمان قدیم ما داشتن.
گل علی سکن که بوی عطرآگین هم دارد، عده ای از مردمان را شگون گرفته و در حولی نمیگذارند. میمونه یکی از باشندگان ولایت بدخشان در مورد این گل به این باور است.
با ما تجربه شده که این گلی علی سکنه، ما خو گلی دروازه میگیم، دادنش به کسی خوب نیست. ما ایرا وقتی گل دروازه میگیم که ایرا مثل کمان جور میکنن، از زیرش تیر میشن در دروازه. ما داشتیم از همی به کسی از پیش ما برد، بیخی بعد از امو دیگه بر ما تجربه شد که خانه من چیز باشان شده، هر کس هر طرفی رفت و خانه ما را فروختیم و پدر کلان و مرمی گلشان ده بود و بیچاره خلق کرد. بعد از امو این تجربه شد با ما که گل دادن به کسی خوب نیستن. اصلا باید آدم گل امروی ریشش به کسی نه تعم و هر قوتی گل و سمره گل که از امو ریشش هست نینی به ما تجربه شد. و بعضی گلای دیگر هم مشنیدیم و بعض امو که گلی الستیکن ما به کسی دادیم و ایت خانه ما تیتو پاشان شد و آوردیم خانه منم که دیگر شاندیم دیگر نشد، سنس نشد.
گل آفتاب پرست که یک نبات صنعتی هم است، هنگامی که از این گل سخن به میان می آید، در ذهن ما گل تصویر می شود که رو به طلوع آفتاب دارد و این گل در همه نقاط دنیا بذر می شود. عده‌ای از مردم باورهای هم درباره گل آفتاب پرست دارند و این گل را به حولی نمی کنند. هاجره باشنده ولسوالی کلکان ولایت کابل در مورد گل آفتاب پرست می گوید.
از گل هفته و پره از تیچ خاطره خوش نداریم، به خاطره که یک سال لازم این های محسوس کرده بود. همون سال دکه بسیار سرما بدبختی اومد، راکت بود، جنگ بود، این میگپ ها بسیار مایچ از همون رنگ زردش، رنگ زرد خوب نیست، ما خاطره خوش نداریم، سرما نرم. همه تو یک سال رفتیم یک جای که گل هفته و پره است بود به مخانه، باز از اونجا کوچ کردیم دیگه، جای دیگه جای دیان کردیم که گل هفته و پره است افتاد خوب ندارم.
محمد رضا باشنده شهر کابل درباره گل آفتاب‌پرست به این پندار است و میگوید گل آفتاب‌پرست از نگاه طبی هم شاندن آن در منزل درست نیست.
گل آفتاب‌پرست یک گلی هستند که اول می که رنگ زرد دارن، رنگ جدایی هستند، در قبال از او یک نوع چیزهای منفی داره که به نام کپک میگن، از نگاه انتیبیوتیک هم برای فامیلا و مردم که در حولی خود اونا را کشت میکنن ضرر بسیار زیاد دارن، چیزی مفادی برای فامیلی ندارن. اگر در حولی باشد خبری خوش و خوشایند نیستند و مردم هم طرفدار از این نیستند که گل آفتاب‌پرست در حولیشان بکشن، بخاطر که انواع میکروبایی که در وجود دارن.
گل ریشه دار را نباید به دیگر داد، یا باید پولی بگیری حتی اندک، یا اینکه عوضش گل ریشه دار بگیری، اگر نممکن است یکی از اعضای خانه از دنیا برود. محمد یونس باشنده شهر کابل که باغبان یکی از پارک هاست در مورد کاشت گلها و باورهایی که مردم دارند چنین میگوید:
اجتماعی ما هر دفعه میزنم، فلسفه مذهبی ندارم، گل است عجب باشه خوشبوست، گل سنبر، گل آفتاب‌پرست، نه گل پتونی، هر رقم گل که شما بگید گل است. گفای من مردم های آفتاب‌پرست و زردشت رو دیگه و دیگه میگن متقد نیستم، نه هستم نه میشم، هیچ عقیده ندارم و میگم غلط است، خوبش نیست، بره گل بکاری، همه کس خوشمه، یک ساعت خسته میشه، پیش کرد گل خود میشه، دماغش تازه میشه، اطفالش دست میزنن، اطفال تو تربیه کنه که نکنن خلاص.
باید گفت گلهای هم موجودند که خاصتاً در مزارات و قبرستانی ها می رویند و مردم آن را در منزل و ماوای خود شگون خوب نمی گیرند. از جمله گل زقوم است که عوام آن را دوست ندارند در باغچه خانه ببینند. نیلوفر هاشمی باشنده تپه سلام در این مورد نظرش را با ما شریک می سازد.
بیشتر گلها را خب همه ما دوست داریم، اما فقط تا جایی که ما شنیدیم فقط یک نوع گل در بارش دید منفی دارن مردم ما که گل زقوم است، و گفته میشه که در هر خانه که این گل زقوم در گلدان نگهداری میشه سبب میشه تا این خانواده از او خانه کوچ کنن. من فکر میکنم که در بین باورهای مردم بعضی خرافات وجود داره که ما نمیتونیم که خرافات بپذیریم، فقط از نگاه فرهنگ و میانی مردم بعضی چیزهایی هست که در میان مردم پذیرفته شده و از جمله می باور گل زقوم است.
قابل ذکر است که کلمه گل در بعضی جاها معنی دیگر دارد و در ادبیات عامیانه گل را به چهره معشوق تشبیه نموده و یا هم در اصطلاحات و ضرب المثل ها واژه گل استعمال زیاد داشته است. پوهان دکتر محمد حسین یمین استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل به کلمه گل و استعمال آن در تشبیهات اشاره نموده می گوید:
بسیاری کلمه ها چند معنا هستند و این چند معنایی از ایجابات کاربرد زبان است در جامعه بنابر ارتباط گرفتن بین افراد جامعه. بنابراین از جمله از این که یک کلمه تک معنا نمی باشه و چند معنا، مثلا در ادبیات عامیانه ما هست که میگن خودت گل باشی نامت نه. این یک موضوعی است که ما گل کردن به معنای پاک کردن، یا اگر یک جای لکدار میشه یا یک جای یک نوشته میباشه میگن بودا گل کن اونا نابود بساد، اینا لکی را میگن نه خودت گل باشی نامت گل نباشه، در دفتر زمانه نامت همیشه باشه. بنابر به یک مشابهت های یک کلمه چند معنا میشه، دیگه همی گل چند معنای دیگه بنابر مشابهت است که اصلا گل بر از است که بشکفت و به دروژ هم بوی و هم رنگ و اینایش محزوز می باشم می سازه مردم را، و می گویم که این موضوع باز دوباره شگفت باز دوباره گل کرد. این گل کردن و شگفتن به این معنا به کار میبرند و همچنان امکان داره که معنای دیگری هم در زبان به معنای گل باشه. تشبیهات میگوییم، مثلا حافظ میگه نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنم، مقصد از او چشمایش است. مثلا نرگس به معنای گل به معنای استعاره هم به کار میبرند که عبارت رخسار باشه.
ناگفته نماند که امروز گل چه تازه باشد و یا مصنوعی، در هر خانه به حیث یک سلیقه و شوق دیده می شود و آن نوع گل هایی که از گذشته ها به آن فال بد می گرفتند تا حد این پندار از میان رفته و دوستداران گل هر نوع گل را که رشد بهتر دارد و رنگ و بوی دلانگیز آن را استشمام نمودند علاقه مندند که در اطراف خود ببینند. ولی این کار هم وضع مالی بهتر می طلبد که در شرایط کنونی بسیار کم کسانی یافت می گردد که به گل و گلکاری رسیدگی بتوانند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
داری میلش